شنیدید، باز هم با مجموعه برنامه در مکتب روح الله خدمت شما خواهیم رسید. سال خوب بر. جهانی سپاس از اینکه نشرات نیمروزی رادیو دریا برای شنیدن انتخاب کردید. عصر آرامی را براتان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که با همکارانمان در برنامه انعکاس همراه شوید که این برنامه با مدت 35 دقیقه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میشه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم این افتخار رو پیدا کردیم که در خدمت شما دوستان باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزانه شنونده می کنیم. امیدواریم که شما هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. خیزش افکار عمومی جهانی علیه رژیم صهیونیستی و جنایات آن و تأکید بر تحکیم و گسترش روابط دو جانبه در دیدار مقامات حکومت طالبان و مقامات قطر. یک تن از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با بیان ای که ای جنبش پیشنهادهای خودش برای توافق آتش بس با میانجیگران ارائه کرده، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات آتش بس کارشکنی میکنه. اسامه همدان در این باره گفت حماس با جدیت و عزم تمام به دنبال دستیابی به توافقی است که تجاوز متوقف و با ورود کمک‌ها و بازگشت مردم ما به خانه‌هایشان کمک کنند. به همین منظور طی دو روز گذشته پیشنهادهای خودمان را ارائه کردیم و با پیشنهادات برادران خود در مصر و قطر برخورد مثبت داشتیم. و ادامه داد دشمن طبق معمول تعلل میکنه و ما بار دیگر تکرار میکنیم که آنچه دشمن نتونست در جنگ به دست بیاره در مذاکرات هم به دست نخواهد آورد. امنیت مردم ما تنها با توقف تجاوز، آتش بس و خروج اشغالگران از غزه حاصل میشه. همدان تصریح کرد انعطاف حماس در مذاکره به خاطر مردم ما است و ما کاملا آماده دفاع از اونا و اماکن مقدس فلسطین هستیم. و ادامه داد نمیشه راه حلی را پذیرفت که تجاوز متوقف نکنه و به رفع محاصره منجر نشوه. این مقام حماس همچنین تاکید کرد جنگ نسل کشی و سیاست گرسنگی دادن اسرائیل علیه مردم ما در مقابل دیدگان جهان و علارغم تصمیم دیوان بین المللی دادگستری همچنان ادامه دارد. اسامه همدان در پایان خاطر نشان کرد ثبات و امنیت منطقه تنها با پایان دادن به اشغالگری و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی با پایتختی قدس حاصل خواهد شد. رژیم صهیونیستی با حمایت غرب و برای جبران شکست در عملیات طوفان الاقصا گشتار گسترده‌ای را در غزه براه انداخته. این رژیم تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است. در کنار مسائل مختلف مربوط به جنگ غزه و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و فلسطین، خیزش افکار عمومی جهانی علیه رژیم اسرائیل و جنایاتش که مردم نقاط مختلف دنیا با برپایی اعتراضات و تظاهرات خواستار توقف حملات به غزه و کمک رسانی به مردم آن هستند، از نکات قابل توجه است. تا 5 ماه گذشته کشورهای مختلف تلاش‌های دیپلماتیک فراوانی را هم در این زمینه انجام دادند که شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی و دیوان بین‌المللی دادگستری یا دادگاه لاهه از جمله اون است. اما در این میان تلاش‌ها و رایزنی‌های جمهوری اسلامی ایران بی‌وقفه ادامه داشته، اما بسیاری از دولت‌های کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشر اقدام خاصی برای توقف جنایات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین انجام ندادند و حمایت خودشان از رژیم صهیونیستی ادامه دادند و چه بسا که بر آتش جنگ دمیدند. دعوت می‌کنم اظهارات سید قاسم غفوری کارشناس مسائل آسیا را در این زمینه بشنوید.
نکته قابل توجه در تحولات منطقه میشه گفتش که عملکردهای کشورهای مثل جمهوری اسلامی را برخی از کشورهای عربی هستش که تلاش کردن در کنار حمایتهایی که از ملت فلسطین برای برقراری صلح و امنیت و ثبات در غزه، امداد رسانی به غزه، میشه گفت رایزنی‌ها و تحرکات گسترده‌ای رو انجام دادن. سفرهایی که به مقامات جمهوری اسلامی از جمله آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورهای منطقه و فرامنطقه داشته، برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی و میشه گفت رایزنی هایی که با مقامات قطری انجام شده در رابطه با برقراری آتش بس، امداد رسانی به غزه. میشه گفت مجموعه دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین، در عین اینکه به حال جمهوری اسلامی همچنان بر اصل حمایت کامل و تمام قد از ملت فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی تاکید داشته. اما در عرصه فرامنطقه‌ای میشه گفت مجموعه بازیگران رو ما در تحولات فلسطین شاهد هستیم. یک بخش افکار عمومی جهان هست، در حالی که آمریکایی ها و صهیونیست ها اساس رسانه های بین الملل رو در دست دارن، رسانه های بزرگ جهان میشه گفت عملا تحت سیطره غربی ها هستن، اما در عمل طوفان الاقصا موازنه جدیدی رو در عرصه افکار عمومی دنیا رقم زد و اون هم برگزاری تظاهرات های گسترده در صحنه بین الملل، حتی در کشورهای اروپایی و آمریکا در حمایت از فلسطین هست. ما حتی در انگلیس شاهد هستیم تظاهرات های 500 هزار نفری و 1 میلیون نفری در حمایت از فلسطین برگزار میشه و حتی وزیر کشور و وزیر خارجه انگلیس مجبور به استعفا و کناره‌گیری از قدرت میشن. میشه گفت اونچه که ما در صحنه افکار عمومی بین الملل داریم حمایت از فلسطین، مشروعیت حماس، مقاومت فلسطین و طوفان الاقصی هستش و صحنه بین الملل نشون داده شده رژیم صهیونیستی عملا به یک منفور جهانی مبدل شده و فضاسازی های رسانه‌ای، تبلیغاتی که سران قبل رسانه ها انجام میدن عملا نتونسته حقیقت مظلومیت ملت فلسطین رو پنهان بکنه. قابل توجه این هستش که وقتی اروپایی‌ها با یک تحرکات گسترده رسانه‌ای به دنبال این بودن که مردم اروپا و جهان رو در حمایت از جنگ اوکراین بخیابون، عملا ما فضای حمایت مردمی چندانی شاهد نیستیم، اما در مقابل به صورت خودجوش و حتی با سرکوب هایی که پلیس و دولت مردم اروپایی انجام، ما تظاهرات گسترده حمایت از فلسطین شاهد هستیم و این یک نوع پیروزی بزرگ برای ملت فلسطین خواهد بود. اما نکته دیگه در صحنه بین الملل اقداماتی هستش که در موازین حقوقی در حمایت از فلسطین انجام شده. اقدام شجاعانه آفریقای جنوبی در بازگشایی پرونده نسل‌کشی فلسطینی ها توسط رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه و حال احکامی که در این دادگاه صادر شد مبنی بر رفتارهای ضد بشری رژیم صهیونیستی، میشه یک نقطه عطفی هستش که در عرصه حقوق بین الملل برای ملت فلسطین مقاومت رقم خورده و کشورهای غربی هم عملا نتونستن به رغم سیطره‌ای که بر این ساختارهای بنا داشتن نتونستن با اون مقابله داشته باشن و پرونده رژیم صهیونیستی در این دادگاه لاهه در جریان هست و بسیاری از کشورها مشاهده هستیم که به دنبال پیوستن به آفریقای جنوبی در حمایت از ملت فلسطین هستند. اما در کنار این مسئله نکته رفتارهای کشورهای غربی مدعیان حقوق بشر از جمله آمریکایی‌ها در قبال طوفان الاقصی هستش. میشه گفت کشورهای غربی خوبی که آمریکایی‌ها در همون زمان طوفان الاقصی در ابتدا رویکرد مظلوم نمایی رژیم صهیونیستی رو در پیش گرفتن، بعد از اون هم با نادیده گرفتن جنایات رژیم صهیونیستی عملا به حمایت گسترده و مشارکت در این کشتار پرداختن، حمایت و ارسال تسلیحاتی که توسط آمریکایی‌ها انجام شد، اختصاص 14 میلیارد دلار بودجه اضافی برای کمک به این رژیم علیه ملت فلسطین و اقداماتی که آمریکایی‌ها به هر حال در سازمان ملل انجام دادن، یک نوع رسوایی و یک نوع آبروریزی بین‌المللی هم برای آمریکا و هم برای سازمان‌هایی مثل شورای امنیت رو رقم زدن، به تو کردن قطعنامه‌های هایی که به دنبال پایان جنگ و توقف و برقراری آتش بس بودن و عملا آمریکایی ها با اون مخالفت کردن، عملا ماهیت و ذات جنایتکارانه آمریکایی ها رو باید به افکار عمومی جهان نشون داد و نشانگر این شد که آمریکایی ها نه دنبال ناجی بودن بلکه خود بخشی از جنگ و عاملی برای کشتار و نسل‌کشی فلسطینی هست. میشه گفت رفتاری که آمریکایی ها انجام دادن، شخص آقای بایدن در حمایت از رژیم صهیونیستی انجام داد، هرچند که از یک طرف برگرفته رویکردهای انتخاباتی بوده، اما در نهایت بیانگر این هستش که از یک طرف آمریکایی ها اون رویکرد و اون خوی ضد انسانی و ضد اسلامیشون همچنان برقرار هست. کشتارهایی که در افغانستان، در عراق، در سوریه، لیبی انجام دادن، بود جدید اونها در مسئله غزه دارن انجام میدن. و از طرف دیگه هم به حال رفتار آمریکایی‌ها در سازمان ملل نشون داد که آمریکا نه به دنبال اجماع سازی، نه به دنبال حمایت از نظم بین الملل، بلکه به دنبال یک استمرار یک جانبه گرایی هستش که در اون حتی نهادهای بین المللی هم هیچ جایگاهی ندارن و تضعیف ساختار بین الملل برای رویکردهای یک جانبه گرایی آمریکا هدفی هستش که اونها دنبال میکنن و فرقی هم نمیکنه که به حال ترامپ باشه یا بایدن. سیاست آمریکایی ها به صورت مشترک میشه گفت ایجاد بحران در صحنه بین الملل، نسل‌کشی ها و تضعیف ساختار بین الملل. اما نکته قابل توجهی که باید بهش توجه داشت در مسئله رفتارهای آمریکا، تفاوت دیدگاه مردم آمریکا با دولت مردان آمریکا هستش که به حال بیش از 50% مردم آمریکا عملا حمایت از برقراری آتش بس ملت فلسطین رو خواسته شدن و حتی بسیاری از کسانی که در دور گذشته به بایدن رأی داده بودن، از جمله آسیایی تبارها، مسلمان ها، عرب تبارها و بسیاری از جریان‌های ضد جنگ، عملا براءت خودشون رو از بایدن نشون دادن و اعلام کردن که در این انتخابات به او رأی نخواهند داد. وضعیت آماری نظرسنجی‌ها در انتخابات آمریکا خودش بیانگر ناکامی آمریکایی‌ها از اهدافی بود که در جنگ غزه به دنبالش بودن و این توهم که میتونن با حمایت از رژیم صهیونیستی منافع انتخاباتشون رو انجام بدن، عملا این مسئله فرو پاشید و نشون داد که ساختار آمریکا هم برخلاف تحرکات دولت مردان آمریکا و رسانه‌های که عملا در فضای صهیونیستی دیگه به سر نمیبره و مسئله فلسطین مسئله شده که میتونه فروپاشی تصورات انتخاباتی بایدن رو به همراه داشته باشه. در مجموع میشه گفت اونسی که ما در طوفان الاقصا و پیامدهای اون شاهد بودیم یک نوع نظم نوینی هستش که چه در عرصه غرب آسیا و چه در عرصه بین الملل در حال شکل گرفتن هست و اون هم با محوریت تاثیرگذاری و تعیین سرنوشت توسط جریان مقاومت، افکار عمومی جهان و یک نوع زوال و افول یک جانبه گرایی های آمریکایی ها، میشه گفت تسری در زوال رژیم صهیونیستی رو ما شاهد هستیم و میشه گفتش که افراط گرایی های حاکم بر سرزمین های اسرائیل و رژیم صهیونیستی عملا تسری کننده زوال این رژیم بوده، در عین اینکه به حال مقاومت ملت فلسطین تونسته به رغم تمام مشکلات و رنج هایی که بر اون تحمیل شده تونسته اون ظرفیت و جایگاهی رو دست پیدا بکنه که بعد از ماها عملا عملیات رژیم صهیونیستی و حامیان غربی اونها با ناکامی مواجه شده، در عینی که ملت فلسطین همچنان به حیات خودش، مقاومت خودش ادامه داده و صحنه جهانی هم در چارچوب حمایت از ملت فلسطین در جریان هست.
قاسم غفوری بود، آگاه مسائل سیاسی. سخنگوی طالبان در واکنش به ارائه پیشنویسی از سوی تاجیکستان به سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که امنیت مرزی میان افغانستان و تمام کشورهای هممرز به ویژه تاجیکستان تامین است. ذبیح الله مجاهد با بیان ای که هیچ تهدید مرزی از خاک افغانستان متوجه کشورهای همسایه نیست، تصریح کرد ما هرگز اجازه نمیدیم شخص یا گروهی از خاک افغانستان علیه کشوری استفاده کنه و چنین گروههایی را هم در افغانستان نداریم که علیه کشوری اقدام بکنند. او گفت برخی اظهار نظرها از طرف تاجیکستان درباره نبود امنیت در مرز با افغانستان درست نیست و طالبان تمام تلاش‌های خودشان را برای احیای روابط خوب با تمام کشورها از جمله تاجیکستان انجام خواهد داد تا اعتماد بین طرفین برقرار شود. وزارت خارجه تاجیکستان پیشتر اعلام کرده بود که این کشور پیشنویسی را به سازمان پیمان امنیت جمعی ارائه کرده که در تقویت امنیت مرزهای دو کشور تاثیرگذار است. این وزارتخانه خاطر نشان کرد نشست نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از 8 تا 11 اوت در مسکو برگزار شد. سازمان پیمان امنیت جمعی در پی تحولات اخیر افغانستان چندین رزمایش در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان برگزار کردند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در سفر به قطر با وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار بر تحکیم و گسترش روابط دو جانبه تاکید کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان در جریان سفرش به قطر با خالد بن محمد آل عطیه وزیر دفاع قطر دیدار کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید وزیران دفاع افغانستان و قطر در این دیدار روی ادامه همکاری ها، روابط دو کشور و همچنان تحکیم و توسعه روابط میان افغانستان و قطر بحث و گفتگو کردند.
گفتگوشان بالای روابط دو کشور و تحکیم بیشتر روابط و توسعه آن، همچنان بعضی مسائل مهم بین دو کشور در بحث و گفتگو قرار گرفت و همچنان وعده سپرده شد که افغانستان و قطر به نهایت دو برادر مسلمان و نزدیک همکاری‌های خود را ادامه می‌دهد.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله صادق شینواری این دیدارها را مثبت عنوان کرده و بر این باورند که می‌تواند این دیدارها باعث افزایش روابط دیپلماتیک حکومت طالبان با سایر کشورهای جهان شود.
این نوع سفرها میتواند بالای روابط استراتژیک دیپلماتیک امارت اسلامی افغانستان با جامعه جهانی اثرگذار باشد.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله فرهاد ابرار بر این باورند سفر سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان به قطر تنها به ملاقات با مقامات قطری خلاصه نمی شود. با آقای مجاهد در این سفر در پی گسترش تعامل حکومت طالبان با جهان است.
آقای مجاهد به عنوان یک کسی که از جنای قندهار طالبان خواسته به این سفر حضور پیدا کنه، بیشتر به عنوان کسی شناخته میشه که نسبتاً چهره میانه رو از در میانه طالبان و نوع دیدگاه شام دیدگاهی تعامل آمیز از با جهان و تلاش بر از این میکنه تا یک پل ارتباطی محکم میان طالبان و جامعه جهانی با وجود بیاید و خصوص با آمریکایی ها. به همین خاطر این سفر صورت گرفته، چرا که طالبان در نشست سازمان ملل متحد اشتراک نکردند، نشست شورای امنیت در خصوص افغانستان برگزار کرد، در این مورد واکنش فوق العاده خاصی از خود نشان ندادند، فقط به اعتنا نگاه کردند. به نشست نشستن تالیاک صورت گرفت، پیش از این نشست های دیگری که صورت گرفته بود. فکر می کنم سفر وزیر دفاع طالبان به قطر به نحوی نشان دهنده این مسئله بوده که ضمن از اینکه بیاید با مقام های قطری ملاقات داشته باشه، به نحوی با باور من با مقام های آمریکایی هم در قطر دیدار داشته باشه. تنها باور من این است که ملاقات آقای مجاهد با ولیعهد قطر و در کنار ازی وزیر دفاع قطر خلاصه نشده. چیزهای دیگر هم احتمالاً در پشت پرده بوده که آقای مجاهد خواسته به نحوی به اونا رسیدگی صورت بگیره، گفتگو درباره صورت بگیره و ضمن از این در ظاهر نمایش داده شده که آقای مجاهد قطر رفته، با مقام قطری دیدار کرده، از صنایع نمایشگاه صنایع نظامی دیمیتکس همچنان اینا دیدار کردن و همسال اینها چیزهای دیگر است.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله محمد امین بر این باورند که گسترش روابط افغانستان به ویژه با کشورهای منطقه به نفع افغانستان است.
داشتن روابط با تمام کشورهای دنیا به خصوص کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی به درد بخور افغانستان است. اما متوجه باشن طالبا که قدرت‌های بزرگ هنوز هم افغانستان از دید قطری ها نبینن، اما بهتر این است که طالبا با تمام دنیا یک تعامل مثبت کنن و با تمام کشورهای دنیا دید و دیدها بر بنیاد منافع اولیای افغانستان داشت.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان پیش از این نیز در ماه سرطان سال 1401 به قطر رفته بود. هرچند قطر حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت نشناخته، اما با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک دارد. همچنان گفتنیست که دفتر سیاسی حکومت طالبان در سال 2013 با پرچم و عنوان امارت اسلامی افغانستان با پشتیبانی مالی دولت قطر فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون مسئولیت این دفتر به دوش سهیل شاهین است. دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر از زمان آغاز تا پیش از سقوط حکومت پیشین همچون میانجی برای پیشبرد مسائل پروسه صلح فعالیت می‌کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:09 دقیقه است، در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس. در حالی که بسیاری از کشورها علاقمندی خودشان برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان نشان داده و تعدادی هم قراردادهای منعقد کردند، اما خب خیلی وقت هم دیده شده که فاصله زمانی امضای قرارداد تا اجرای پروژه ها طولانی میشه. به عنوان مثال چین از کشورهایی است که علاقه زیادی به سرمایه گذاری در بخش معادن در افغانستان دارد و قراردادهایی را امضا کرده که هنوز اجرا نشده و یا بهره برداری از پروژه ها هنوز آغاز نشده، که استخراج معدن مس عینک لوگر از نمونه های آن است. کارشناسان تاکید دارند که حکومت در افغانستان باید به این موضوع توجه جدی داشته باشد. دعوت میکنم اظهارات عبدالنصیر رشتیا، کارشناس اقتصادی افغان، را در این زمینه بشنوید.
اگر شما معدن مس عینک ببینید، تقریبا بیشتر از 10 سال یا 20 سال میشه که قرارداد امضا کردن و تا هنوز کارهای عملی را اینا انجام ندادن و به این شکل ده ها پروژه دیگه را که اینا آمدن و قرارداد کردن و یا تمایل نشان دادن که قرارداد بکنن، اما کار عملی را شروع نکردن. در حالی که کشورهای دیگه هم علاقمند به شدت هستن که بین داخل افغانستان از سرمایه گذاری بکنن، حالا نیاز است که امارات اسلامی افغانستان یک پالیسی را بسازد که تا کسانی که میخواهند در بخشا سرمایه گذاری بکنن جدا اولا کار شروع بکنن، چون افغانستان متاسفانه هنوز هم با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنه و بیکاری در افغانستان به اکسونومی تبدیل شده و از طرف هم تعزیرات اقتصادی و محدودیت های بانکی هنوز هم پابرجاست که ای دامنگیر حکومت و مردم افغانستان است. بنام من فکر میکنم اگر حکومت افغانستان بتونه یک پالیسی را طرح بکنه که مطابق با او پالیسی شرکت هایی که میان در افغانستان با خاطر سرمایه گذاری اینا عملا کار خود شروع بکنن، در غیر از اون میشه که فصل قرارداد شوه، چون افغانستان کشور است که خیلی فرصت های سرمایه گذاری در او وجود داره. اکثر کشورها علاقمند به سرمایه گذاری در افغانستان هستند. بنان ایره حکومت افغانستان مسئولیت داره که به همچون شرکت ها را و یا همچون کشورهایی که میخواین فقط قرارداد میکنن و کار ازی به تاخیر مفته، اونا را اجازه ندن که بیشتر از این معدن افغانستان و سرمایه ما را به گروگان بگیرن.
عبدالنصیر رشتیا بود، آگاه مسائل اقتصادی. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از برگزاری آزمون ارتقاء سطح تخصصی دکتران در افغانستان خبر داد. گزارش ذبیح الله قریشی را بشنوید در این خصوص.
ریاست اقبال تخصص وزارت صحت عامه امتحان ارتقای دکتران در تمام بخش‌های تخصصی را عقد نمود. دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اعلامیه از عقد امتحان اکمال تخصص با حضور مولوی محمد حسن محمد زی رئیس دفتر مقام وزارت، دکتر عبدالحق قیام رئیس عملیاتی ریاست اکمال تخصص وزارت صحت عامه و شماری از نمایندگان ادارات مختلف خبر می‌دهد. دکتر عبدالحق قیام رئیس عملیاتی ریاست اکمال تخصص وزارت صحت عامه گفت برنامه عقد امتحان ارتقای دکتران اکمال تخصص در همه رشته ها همزمان در مرکز و ولایات حفظ می گردد.
امتحانات بر 3 روز دوام دارد، تا تاریخ 15، 16 و 17 دوام میکنه و امتحان علاوه از اینکه در مرکز است، در تمام ولایات افغانستانی که در اوج امتحان پروسی اکادمیک اکمال تخصص جریان دارد، امتحان در عین روز در عین ساعت از طریق زوم اونا کنترل شدن و امتحان هم انشاءالله در اوج در عین وقت گرفته میشه. امروز تمام در کابل به حدود 400 نفر است.
همچنان دکتر قیام علاوه نمود در این امتحان 60 تن از استادان برنامه اکمال تخصص جمع شده و در قرنطین می باشند تا سوالات مربوطه را از نصاب تعلیمی برای هر صنف مطابق رشته هایشان تهیه نمایند. یک تن از اشتراک کنندگان در این امتحان می گوید امسال به تناسب سالهای گذشته شیوه امتحان و سوالات آن فرق می کند. در سالهای گذشته امتحان در ولایات و در هر شفاخانه مربوط گرفته می شد، اما امسال امتحان از شفاخانه های مرکز در وزارت با ولایات در ولایات همزمان حفظ گردیده و همه اشتراک کنندگان از این برنامه راضی می باشند.
در پروسه چنین ارتقایی امکانو دیر یو خو امکانو سوالونه دیر میاری در مختلف تکست بکسونو نه راغستل شوی و دیر میاری سوالونه و خس سوالونه و در پروسه دیر شفافه و دیر خو منظم و سانه دیر خو تنظیم شوی و زمان ترینیان چه کمو دکتر سیبان دی پروسه ندیر زیاد خوشحاله و من خپلم تی رازی و خوشحاله و
قابل ذکر است که این امتحان بخاطر جلوگیری از سکتگی در عرصه خدمات صحی به مدت 3 روز ادامه خواهد یافت که در آن 20 سال 4 جوابه برای هر صنف تهیه شده و 45 دقیقه وقت برای اشتراک کنندگان داده می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش بود از ذبیح الله قریشی. در حالی که فقط 2 هفته به سال نو و آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان باقی مانده، در کنار مشکلات و چالش‌های کلی که در مورد تعلیم و تحصیل در این کشور وجود دارد، برخی ولایت‌ها به ویژه در حوزه جنوب و مخصوصاً اروزگان با مشکلات جدی در این زمینه مواجه هستند. دعوت می‌کنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این مورد بشنوید.
چندان فاصله زمانی برای آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان باقی نمانده و شاید تا 2 هفته دیگر در مناطق سرسیر افغانستان به شمول کابل پایتخت این کشور دوباره مکاتب و سال تحصیلی نو آغاز شود. اما این بار هم ناامیدی زیاد در این مورد هست، هنوز پابرجاست که شاید امسال هم مثل چند سال گذشته به دختران اجازه رفتن به مکتب بالاتر از سن 6 داده نشود. اما این مشکل تنها مخصوص در این عرصه نیست، بلکه در مکاتب پسران هم مشکلات جدی خصوصا در جنوب افغانستان و بالاخص در ولایت اروزگان، ولایت دورافتاده و با امکانات کم تعلیمی در این ولایت کودکان روبرو هستند. به تازگی مقامات ارشد در این ولایت اعلام کردند که حدود 70% کودکان در اروزگان از آموزش محروم هستند. محمد علی جان احمد والی اروزگان در این اواخر به خبرنگاران ضمن اعلام این خبر تایید کرد که به دلیل کمبود مکتب و مرکزهای آموزشی در بخشهای دوردست این ولایت 60-70% کودکان در ولایت اروزگان به هیچ گونه آموزش دسترسی ندارد و از آموزش محروم هستند. والی اروزگان اما به باشندگان ولایت اطمینان می‌دهد که تلاش دارند مراکز آموزشی را در این ولایت بیشتر کند تا به محرومیت کودکان از آموزش در این ولایت پایان داده شود. او میگویند که مکاتب اندازه کافی در اروزگان وجود ندارد و بر اساس معلومات او فعلا هم 60-70% از کودکان در اروزگان از آموزش محرومند و این مشکل اساسی است که ادامه آن سبب نابودی خواهد بود. در عین حال باشندگان بخش‌های دوردست اروزگان نیز میگویند که مناطقشان با کمبود مکتب روبرو است و از همین رو کودکان از دسترسی به آموزش محروم هستند. قابل یادآوری است که فعلا 258 مکتب در سراسر ولایت اروزگان فعال است و در آن دست کم 67,000 تن آموزش می‌بیند که این تعداد و ارقام برای یک ولایت مهم ارقام واقعا بسیار کم است. شاید معادل ارقام باشد که در برخی از ولسوالی‌های افغانستان به این اندازه شاگرد مکتب داشته باشد. این در حال است که یونیسف یا همان صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد چند قبل در واکنش به تصمیم وزارت معارف در افغانستان مبنی بر توقف فعالیت مؤسسه های بین المللی در بخش آموزش در سراسر افغانستان اعلام کرد که اگر به نهادهای غیر دولتی بین المللی که در بخش آموزشی فعالیت میکند اجازه فعالیت داده نشود یا به سازمان های ملی واگذار شود، بدون ارزیابی بیش از 500,000 کودک به شمول بیش از 300,000 دختر ممکن است در مدت 1 ماه از دسترسی به آموزش محروم شود. این تنها اروزگان در جنوب افغانستان است، بلکه در ولایت هلمند و قندهار و زابل در مرز با اروزگان هم مشکلات در این عرصه وجود دارد. اما اروزگان شاید از ولایات محدود افغانستان باشد که مشکلات آموزشی، کمبود معلم مسلکی و کمبود مکاتب و ساختمان آن و در کل روند آموزش در این ولایت با مشکلات جدی روبروست.
این هم گزارشی بود از عزیز زاهد که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در 55مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد از وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده. ولکر تورک از وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز تأسف کرده و گفته که دفاع از حقوق زنان و دختران باید برای همه کسانی که در افغانستان یا برای کشور کار میکنن اولویت داشته باشد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد موارد نقض حقوق بشر در افغانستان گفته که این حکومت بر تأمین حقوق زنان متعهد است و کشورهای غربی و متحدان اونا از این موضوع به عنوان ابزار فشار بر حکومت سرپرست استفاده می کنند. در این میان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان هم گفته که حمایت از حقوق دختران و زنان افغانستانی باید برای همه اولویت داشته باشم. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سه ماهش از وضعیت افغانستان از اختلافات درونی در حکومت طالبان خبر داده. آنتونیو گوترش در این گزارش آورده حکومت طالبان از زمان قدرت گرفتن دوباره در افغانستان در موارد اساسی حکومتداری با اختلافات درونی مواجه بوده و افزوده که در حکومت طالبان در بخش فراگیر ساختن نهادها و فرایندهای تصمیم گیری تا کنون هیچ پیشرفتی به دست نیامده. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خودش همچنان تاکید کرده که ادامه طرح و اجرای سیاست‌های طالبان که حقوق زنان و مردان افغانستان را نقض می‌کند، هشدار دهنده است. او از طالبان خواسته تا مجازات بدنی را که مغایر تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه است، متوقف کند. در بیش از 2.5 سال گذشته همواره گزارش‌هایی از اختلافات میان گروهی طالبان منتشر شده. از سوی دیگر دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به فعالیت‌های نظامی و مخالفان طالبان هم گفته که نیروهای موسوم به جبهه آزادی افغانستان از اول نوامبر 2023 تا 10 جنوری سال روان 24 حمله تایید شده علیه طالبان انجام دادند. با گفته گوترش گروه مخالف موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم بیشترین فعالیت را در پروان داشته اما هیچ حمله‌ای در پایگاه‌های سنتیش یعنی در پنجشیر انجام نداده. و در گزارش خودش ارزیابی توانایی‌های نیروهای نظامی ضد طالبان را دشوار خوانده و گفته که بسیاری ادعاهای مربوط به حملات اونا در شبکه‌های اجتماعی قابل تایید نیست. با این حال او تأکید کرده که مخالفان مسلح طالبان هیچ چالش سرزمینی برای این گروه ایجاد نکردند. لوید رستیز یا رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان با اشاره به گشت زنی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بر فراز افغانستان گفت حریم هوایی این کشور همچنان توسط آمریکا نقض میشه. فصیح الدین فطرت در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی هر از گاهی در حریم هوایی افغانستان گشت زنی میکنند. فطرت افزود هواپیماهای بدون سرنشین هر از گاهی در آسمان افغانستان گشت زنی می کنند و آمریکا هنوز هم حریم هوایی کشور را نقض می کند. پیش از این نیز مقامات حکومت طالبان تاکید کرده بودند هواپیماهای بدون سرنشین از پاکستان وارد فضای افغانستان می شند. رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان هم گفت این جنگنده ها ممکن است خاک یکی از کشورهای همسایه داخل حریم افغانستان شوند. و همچنین اظهار کرد شماره نیروهای مسلح که در تشکیلات وزارت داخله، وزارت دفاع و استخبارات افغانستان فعالیت دارند به 500 هزار نفر میرسد و در سال آینده نیز نیروهای ارتش به 200 هزار نفر افزایش خواهد یافت. فطرت در ادامه با رد ادعاها مبنی بر بازداشت نیروهای دولت پیشین افغانستان گفت تا کنون هیچ فردی به این اتهام بازداشت نشده. رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان در رابطه با گزارش‌ها درباره فروش جنگ‌افزارهای آمریکایی جامانده در افغانستان نیز تصریح کرد هیئت حاکمه خود به سازوبرگ‌های نظامی جامانده نیاز جدی دارد و اجازه فروشش به هیچ کس نمی‌دهد. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW، 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
بازاری ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان منو صد هم قربان تو، قربان تو. دارم
فرمانده ای سربر خط فرمان تو جان منو صد هم چومن قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان منو صد هم چومن قربان تو قربان تو
ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم حضورتان میکنم. سخنگوی حکومت طالبان ابراز امیدواری کرد که روابط میان این گروه و اسلام آباد بهبود و گسترش یابد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همزمان با تشکیل کابینه جدید به رهبری شهباز شریف در پاکستان ابراز امیدواری کرده که روابط میان حکومت سرپرست کابل و اسلام آباد بهبود و گسترش یابد. وی تاکید کرد که طالبان خواستار روابط نیک با پاکستان و سایر کشورهای منطقه و جهان هستند. مجاهد گفت افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه است. با آمدن حکومت جدید روابط میان دو کشور بیشتر بهبود یابد، خصوصا در بخش تجارت که نیاز ماست و با مشکلات رسیدگی شود. روابط همسایگی برای هر دو جانب مهم است. مجاهد تاکید کرده که طالبان برای بهبود روابط با پاکستان آماده هستند. پارلمان پاکستان روز یکشنبه 13 اُحد شهباز شریف را با 201 رأی به عنوان صدر اعظم آن کشور انتخاب کرد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نمایشگاه افغان ترکمن را فرصت افغانستان برای جذب سرمایه گذاران خارجی دانست. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان که در صدر هیئتی به ترکمنستان سفر کرده است، همراه با مسئولان و سکتور خصوصی افغانستان، ترکمنستان و نمایندگانی از 40 کشور دیگر نمایشگاه افغان ترکمن را در شهر عشق‌آباد افتتاح کرد. بنابر اطلاعیه سخنگوی حکومت طالبان، عزیزی در این مراسم بر تقویت همکاری‌های دو جانبه و گسترش روابط اقتصادی و تجاری تاکید کرده است. وی همچنین با اشاره به نمایشگاه افغان ترکمن و تاکید به جذب سرمایه گذاران خارجی گفته است که حکومت طالبان بهترین فرصتها را برای سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در افغانستان فراهم کرده است. قربان قلی بردی محمدوف رهبر ملی و رئیس جمهور پیشین ترکمنستان نیز هنگام بازدید از نمایشگاه افغان ترکمن در دیدار با وزیر صنعت و تجارت طالبان به مسئولان کشورش گفته است از میلگت، سنگ‌های قیمتی، رنگ و مواد دیگر افغانستان در فاز دوم شهرک ارقدان استفاده کنند. بردی محمدوف همچنین به مقام‌های کشورش توصیه کرده که با منظور تقویت همکاری‌های دو جانبه با افغانستان نشست‌های مداوم در زمینه‌های مختلف اقتصادی، ترانزیتی و تجاری برگزار کنند. افغانستان خواهان توقف تولید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی شد. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان آگاهی دهی برای خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح به عنوان اقدامات کلیدی در حفظ صلح و ایجاد امنیت جهانی را با اهمیت خواند و افزود استفاده از سلاح‌های متعارف و غیر متعارف می‌تواند خطرات جدی برای بشریت، محیط زیست و توسعه پایدار به همراه داشته باشد که بدون شک خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح باعث کاهش این خطرات می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان خواهان توقف تولید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی که باعث نابودی بشریت می‌باشند گردید. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان با ارسال پیام برادیودری آگاهی دی برای خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح با عنوان اقدامات کلیدی در حفظ صلح و ایجاد امنیت جهانی را با اهمیت خوانده تأکید میکند. استفاده از سلاح‌های متعارف و غیر متعارف می تواند خطرات جدی برای بشریت، محیط زیست و توسعه پایدار را به همراه داشته باشد که بدون شک خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح باعث کاهش این خطرات می شود. قانی با بیان این که افغانستان در کنار جامعه جهانی از این روز گرامی داشته و از کشورهایی که از این نایه سود می برند می خواهد که بیشتر از این با تولید و فروش اسلحه‌شان سبب نابودی بشریت و کشتارهای جمعی افراد بیگناه نگردند. سخنگوی وزارت داخله می گوید افغانستان یکی از کشورهایی است که متاسفانه مردم آن از سالهای متمادی تا اکنون از استفاده و امتحان سلاح‌های مدرن سبک و سنگین، ماین‌ها و سایر مواد منفجره به اثر رقابت تسلیحاتی کشورهای اشغالگر متأثر و متضرر گردیدند. بنابراین امارت اسلامی افغانستان طبق استراتژی و برنامه‌های خیش خواهان تقویت امنیت و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه بوده، متعهد است که سلاح بجا مانده که در حقیقت از ارزش امنیتی و دفاعی کشور است و بهترین شیوه از آن حفظ و مراقبت نماید. همچنان به گفته قانی حکومت اقدامات لازم را برای خلع سلاح‌های بدون مجاز و غیر قانونی از نزد افراد غیر مسئول روی دست گرفته که در حال حاضر این روند با جدیت و موفقیت به پیش می رود. این در حال است که افغانستان طی بیش از 4 دهه میدان رقابت تسلیحات و تجاوزات دشمنان این کشور بوده و میلیون‌ها نفر در این درگیری‌ها جان‌هایشان را از دست داده و معیوب شدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا در ادامه بازخواست مقامات قصر سفید بار دیگر درباره بررسی شکست استراتژیک این کشور در افغانستان نشست استماعی برگزار میکند. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد این کمیته با حضور 2 مقام ارشد نظامی این کشور نشستی را در مورد خروج فاجعه بار از افغانستان برگزار میکند. مکال در بیانیه گفت در این نشست جنرال مارک میلی رئیس سابق ستاد ارتش آمریکا و جنرال فرانک مکنزی فرمانده سابق فرماندهی مرکزی این کشور حضور خواهند داشت. بر اساس بیانیه منتشر شده این نشست استماعی با عنوان شکست استراتژیک عقب نشینی بایدن، جنرال های آمریکا و تسلط طالبان به تاریخ 29 هود برگزار خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش 3 ماهه‌اش از وضعیت افغانستان از اختلافات درونی در حکومت طالبان خبر داده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این گزارش که امروز 16 هود منتشر شد آورده که حکومت طالبان از زمان قدرت گرفتن دوباره در افغانستان در موارد اساسی حکومتداری با اختلافات درونی مواجه بوده است و افزوده که در حکومت طالبان در بخش فراگیر ساختن نهادها و فرایندهای تصمیم گیری تا کنون هیچ پیشرفتی به دست نیامده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنان تاکید کرده که ادامه تر و اجرای سیاست‌های طالبان که حقوق زنان و مردان افغانستان را نقض می‌کند هشدار دهنده است. او از طالبان خواسته تا مجازات بدنی را که مغایر تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه است متوقف کنند. وزارت داخلی حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد در ادامه روند مبارزه با مواد مخدر حدود 200 جریب کشتار کوکنار در ولایت جنوبی این کشور از جمله هلمند تخریب شدند. وزارت داخلی حکومت طالبان در بیانیه ضمن تاکید بر مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان اظهار داشت که در حال حاضر پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایات هلمند، اروزگان، قندهار، فرا و ننگرهار چندین عملیات را برای تخریب کشت کوکنار اجرا کرده است. بر اساس این بیانیه تنها در مرکز و ولسوالی‌های باباجی، باغران، واشیر، کجکی و موسی قلعه ولایت هلمند 150 جریب زمین کشت کوکنار تخریب شده است. وزارت داخلی حکومت طالبان افسود بیش از 30 جریب کشتار کوکنار در ولایات قندهار و اروزگان، 8 جریب در ننگرهار و برخی در فرا به صورت کامل پاکسازی شده است. گفته می شود بخش عمده تولید تریاک در افغانستان در جنوب این کشور به خصوص ولایت هلمند انجام می شده است. و وزارت مالی حکومت طالبان در پایان سال مالی 1402 اعلام کرد که در این سال بر علاوه بودجه ملی برای هر ولسوالی 5 میلیون افغانی بودجه انکشافی اختصاص داده بود. وزارت مالی حکومت طالبان روز چهارشنبه با نشر اطلاعیه‌ای در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این بودجه اختصاصی با هماهنگی اداره ولایات در هر ولسوالی به مصرف رسیده است. این وزارت افزوده که بودجه یاد شده به هدف احیا و بازسازی ولسوالی‌ها در نظر گرفته شده و در بخش‌های حفاظت از تأسیسات و پروژه‌های کوچک به مصرف رسیده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. در این لحظه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین انصاریان و با موضوع خصوصیات افراد اهل قرآن.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به تعبیر قرآن مجید جامعه به سوی نور کشیده بشه. ربط جامعه با پروردگار که خالق اوست برقرار بشه. جامعه در گردونه عمل صالح قرار بگیره. جامعه آراسته به حسنات اخلاقی بشه. جای غارت رو بده به انفاق، بده به صدقه. جای گناه رو بده به تقوا. جای شرارت‌های اخلاقی رو بده به عدالت، به مهربانی، به مروت، به جوانمردی، به کرامت. جای گره زدن به کار مردم رو بده به باز کردن گره مردم برای علاج تمام بیماری‌های اعتقادی و عملی و اخلاقی. وجود مقدس پروردگار مهربان عالم فقط از باب لطفی که به انسان داشت، از باب رحمتی که به انسان داشت، از باب محبتی که به انسان داشت، وجود مبارک رسول خدا رو مبعوث به رسالت کرد و نوری در دست او قرار داد که اون ظلمت رو فراری بده و فضای جاهلیت رو به فضای ملکوتی، معنوی، الهی و انسانی برگردانه. این نور قرآن مجید بود. انزلنا الیکم نورا مبینا. کسانی که اهل قرآنن، برادرانی که اهل قرآنن، عزیزانی که در راه حفظ قرآنن، در راه درک کردن مفاهیم قرآن مجیدن، اونها بیشتر باید به این حقیقت توجه بکنن. انزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن مجید نور نازل شده است. یه عبارتی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن که نزدیک به این عبارتو امام صادق علیه السلام دارن که آدم با این عبارت جایگاه قرآن رو میفهمه. امیر المؤمنین میفرماید تجلل الله بالقرآن لعباده، خدا با چشم سر دیده نمیشه. نه اینکه ما خدا رو با چشم سر نمیبینیم، خیلی از حقایق رو با چشم سر نمیبینیم. الان ما امواجی که در این منطقه است با چشم سر نمیبینیم. ما خیلی از مسائلی که در عالم ماده است با چشم سر نمیبینیم. وجود مقدس او که وجود بی نهایته، اصلا با چشم ظاهر قابل دیدن نیست، لا تدرک الابصار. ولی امیرالمؤمنین میفرماید چون پروردگار میخواست و علاقه داشت بندگانش او رو ببینن و او رو لمس بکنن و او رو بفهمن، به وسیله قرآن جلوه کرده. یعنی تماشای قرآن تماشای خداست، فهم قرآن فهمیدن خداست، لمس قرآن لمس پروردگاره. ما درباره خود حضرت حق هم میخونیم الله نور السماوات والارض، خدا نوره، نور آسمان ها و زمینه، که اگر حجابی بین خودش و آسمان ها و زمین قرار بده، یه ظلمت متراکم ناگهانی پدید میشه، تمام هفت آسمان و زمین هم به هم میریزه و نابود میشه. این نوره که آسمان ها و زمین رو میلیارد ها سال حفظ کرده. قرآن هم نوره، اگر در زندگی وارد بشه تا ابد انسان رو از هر خطری، از هر شری، از هر به هم ریختگی، از هر بی‌نظمی، از هر ظلمی، از هر فسادی، از هر تاریکی حفظ خواهد کرد.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزر زید نمایه و از نیستان شاید حسابه بانگه درائه بارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
دو دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.